الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدماتی که به نظر رسید قبل از شروع بحث گفته بشه رو در جلسات قبلی گفتیم، از اینجا شروع میکنیم به خود متن اسفار. ایشون بعد از ذکر مقدمه‌ای که مطالبی رو گفتم از شکایت از روزگارش و از این که به هر حال مدتیشون در غربت بود، تبعید بود، سختی هایی کشید، نکاتی رو گفته که حالا دیگه فرصت نیست اونو بخوایم بخونیم. از جای این که بحث اسفار رو مطرح کرده شروع میکنیم، که این خودش توضیح اسفار اربعه یک نکته ایست در باب تقسیم مباحث و مطالب فلسفی و مهمم هست. تا اونجایی که ما از آثار حکما و فلاسفه قبل از ایشون دیدیم، خب هیچ کس این کار رو نکرده و این ابداع ایشون بود که آمد مطالب فلسفی رو بر اساس سفرهای چهارگانه عقلی تطبیق کرد، سفرهای چهارگانه عرفانی تطبیق کرد. در مباحث علمی خود تقسیم مباحث و ترتیب اونها نقش خیلی اساسی و مهمی در فهم صحیح مطالب و اینکه چگونه اینها با یکدیگر مرتبط می شود، چرا این ترتیب و این نظم وجود داره، این رو به ما می فهمونه. لذا مسئله تقسیم مسائل و ترتیب اونها خودش یک نقش اساسی در هم فهم و هم اثبات اینها بر یکدیگر داره. خب این واضحه. معمولا حکمای گذشته وقتی که مباحث فلسفه رو می‌خواستن تقسیم کنن، از مباحث وجود بحث مفهومی و احکام اون شروع می‌شد. غالبا هم ترتیب همونی بود که ابن سینا در شفا، ده مقاله شفا داشت که از اون مباحث شروع میشد، همینطور احکام مختلف تا آخرین بحث میرسیدن به الهیات و سپس اشاره هایی هم به بحث معاد. خیلی مختصر دو مطلب هم در فلسفه جزء طبیعیات بحث میشد، یکی مبحث حرکت، یکی هم مبحث نفس. هر دو در زمره مسائل طبیعی بود. حکمت عملی هم که خب کلن بحثش شده است. تقسیم مسائل پس این بوده در فلسفه اونها. ملا صدرا یه تفاوت اساسی که در مباحث فلسفه او هست اینه که دو بحث مهم را که در خود فلسفه اولا اثر داره، اینها رو داخل فلسفه کرد. اما این داخل فلسفه کردن نه به معنی که در چینش و ترتیب آمده باشه این کار کرده باشه، چون اون ترتیب که مهم نیست، مهمی که این مسئله فلسفی و ملاک او رو داشته باشه. علت این که فلاسفه بحث حرکت و بحث نفس را جزو طبیعیات به حساب می آوردن، چون ملاک مسئله فلسفی بر اونها صادق نبود، ملاک مسئله طبیعی صادق بود. ملاک مسئله فلسفی اینه که محمولاتی که عارض میشه بر وجود باید متوقف بر طبیعی بودن یا ریاضی بودن وجود نباشه. یا به تعبیر خودشون متخصص الاستعداد برای این قید و این تخصص یافتن ریاضی و طبیعی نباشه. پس اونها نمیتوانستن بحث حرکت رو داخل فلسفه یا نفس رو داخل فلسفه اولا بیارن. ملا صدر تغییری پیدا کرد و هم مبناش به همون مسئلهش که این کار رو میتونه بکنه. این یک تفاوت مهمه که باید بهش توجه کرد در ترتیب مباحث. و دیگر این که آمد مسائل رو بر اساس سفرهای چهارگانه عرفانی انطباق داد. و اما اون نکته اول، یعنی چطور بحث حرکت داخل طبیعیات هست ولی در فلسفه ملا صدر داخل الهیات می شود، الهیات به معنی عام، جزء امور عامه. ایشون مسئله حرکت رو در ذیل قوه و فعل آورد. مبحث قوه و فعل این خودش داخل فلسفه است، لذا فلاسفه بحثی داشتن در قوه و فعل. اما ملا صدرا آمد حرکت را بر اساس اون نتیجه‌ای که میخواد بگیره و حرکت جوهری را میخواد اثبات کنه، تونست ذیل قوه و فعل جا بده. فلاسفه قبلی وقتی میگفتن قوه و فعل، خب تقسیم میشد، میگو موجود یا بالفعل یا بالقوه است. این احکام خودشو داره هر شقی از اینا. وقتی به بحث حرکت میرسیدن، خواستن حرکت را به موجود نسبت بدن، نمیتونستن بگن که موجود یا متحرک است یا ساکن است. این غلطه. موجود نمیشه بهش گفت متحرک یا ساکن. موجود باید موجود مادی باشد، قید مادیت و قید جسمانیت به او اضافه بشه. موجود جسمانی مادی یعنی موجود طبیعی. این موجود حالا یا متحرکه یا ساکنه. پس الان محمول حرکت و سکون مستقیماً بر وجود یا موجود حمله می شود، بلکه نیاز داره که این موجود مقید بشود به قید طبیعی، بشه موجود طبیعی. موجود طبیعی این ویژگی رو داره. اونا رو این اساس بحثشون در حرکت بحث طبیعی بود. اما ملا صدرا چون اثبات می کند که حرکت جوهری هم حق است و واقع است، میتونه از اول بگه شما که گفتید الموجود و اما بالفعل او بالقوه، این بالقوه بالقوه در اصل وجودش هم هست، نه اینکه فقط مثل یک عرض باشه برای او. اصل ذاتش اگر در نحوه وجود و حریم ذاتش قوه مدخلیت داشت، او میتواند در همین حقیقت ذات بالقوه به مرتبه فعلیت برسه. یعنی اصل وجود یا همون جوهر به فعلیت برسد. این خروج این جوهر از مرتبه قوه به مرتبه فعلیت میشه حرکت جوهری. به جاش میتونیم بگیم موجود یا ثابته یا سیاله، به جایی که بگیم بالفعل و بالقوه. این هم میتونید بگیم. پس الان عروض سیلان یا عروض حرکت ذاتی جوهری متوقف بر این نیست که اول موجود مقید به قید طبیعی بشه که شما بگید موجود طبیعی یا متحرک به حرکت جوهری هست یا نیست. غلط اصلا. موجود طبیعی خودش این حرکت جوهری هست، نه اینکه موجود طبیعی یا حرکت جوهری داره یا نداره. ولی قبلش همون که گفتید موجود یا مجرد است یا مادی، این مادی یعنی این حرکت. اگر گفتید موجود یا بالفعل است یا بالقوه، این موجود بالفعل، موجود بالقوه یعنی اینکه بازم حرکت جوهری داره در اصل ذاتش، یا ای گفتید موجود یا ثابت یا سیال، یعنی بازم در نحوه وجودش و حقیقت گوهره وجودیش این در سیالان و گذر است. چون مسئله یعنی حرکت، مسئله حرکت در فلسفه ملا صدرا میشه حرکت جوهری و اساس حرکت های دیگه هم همین است، لذا این مسئله حرکت به جایی که مسئله طبیعی باشد مسئله الهی است، ذیل قوه و فعل باید مطرح بشه. همین جا که این موجود متحرک به حرکت جوهری است، اگر سیر استکمالی دارد، حرکت جوهری طولی دارد، معناش اینه که پس نفس داره. حرکت جوهری طولی اینه که از مرتبه جسمانیت کمال افزون پیدا کنه، مرتبه نباتی هم بهش برسه، مرتبه حیوانی برسه. پس یک نحوه استکمال در سلسله طولی است، باز مسئله نفس هم همینطور می شود. بنابراین مسئله نفس هم با مبنای حرکت جوهری میشه در ذیل بحث الهیات و جزء فلسفه اولا می شود. اما اونا وقتی که میخواستن بحث نفس رو مطرح کنن نمیتونستن اینطور بگن، اونا مجبور بدن بگن موجود یا مادیه یا مجرد. حالا این موجود مادی احکام اولیش معلوم، بعد دیگه تقسیمات این موجود مادی که از قبیل مثلا نباتات، از قبیل جمادات، از قبیل فلکیات، اینا میشد ذیل بحث طبیعیات. یکی از اون نحوه هایی که موجود مادی طبیعی دارد، یعنی بعد از اینکه اثبات شد موجود طبیعیه، یکی از نحوه ها و یکی از تقسیمات موجود طبیعی اینه که این میتونه متعلق تدبیر نفسم قرار بگیره، نفس مجردی رو تدبیر کنه. پس از حیث تعلق تدبیریش میشه مسئله طبیعی، داخل الهیات قرار نمیگیره. ولی ملا صدرا با اون مبنا این مسئله نفس رو هم در طبیعیات، در الهیات و فلسفه اولا قرار داد. این نکته اول. نکته دوم در مورد تقسیم و ترتیب مطالبه. گفتم معمولا بر اساس 10 مقاله شفا اینا شروع میکردن و حرکت و نفسم که بیرون بود. ملا صدرا آمد به 4 قسمت تقسیم کرد مطالب را، چون عرفا اون 4 مرحله تکامل روحی و معنوی را مطرح کرده بودند. در سفر اول من الخلق الی الحق باید از این کسرات خلقی گذر کند تا در پایان مرحله اول تکاملش به شهود خداوند برسد یا به مقام فنا برسد. در مرحله دوم اسماء و تجلیات الهی بر او ظاهر بشود. حالا هر کسی به حسب خودش، اینطور نیست که هر کس به این مرحله سفر دوم برسد مظهر تمام اسماء الهی و جامع همه اونها باشه، ممکنه نباشه، غالبا هم اینطوریه. اما به هر حال سیر در اسماء الهی و تجلیات اسمایی است. مرحله سوم این است که تجلیات فعلی خداوند را شهود کند، مراتب افعال الهی را شهود کند. و مرحله چهارم این که شهود رجوع اشیاء و نحوه این رجوع با همه ویژگی ها و مصالح و مفاسد و کمالات یا شقاوت هایی که مترتب میشه بر اینها، اینا رو شهود کنه و احیانا به این کسانی که در این مسیر سلوک و رجوع الله هستند کمک کند که اینها در این سلوکشون به غایت خودشون برسن. این چهار سفر عرفانی عرفاست. ملا صدرا هم بر همین اساس آورد. البته ایشون فقط آمد گفت عرفا اینجوری کردن، این چهار تا سفر دارن، بعد مطالب رو در اینجا نیومده اول بگه چی بر چی تطبیق میکنن. بهترین تطبیق را و دقیق ترین تطبیق را مرحوم آقا محمد رضا قمشویی در حاشیه‌اش فرمود که غالبا هم تو بحث‌های دیگه هم همین‌ها رو گفته بود. سفر اول عارف گذر از کثرت خلقی و شهود وحدت است، به ازاش امور عامه، جواهر و اعراض، همه اینها، کل این مباحث امور عامه و جواهر اعراض که در واقع مقدماتی است برای این که این شخص بتواند به لحاظ ذهنی و عقلی آمادگی پیدا کنه برای شناخت خداوند و اثبات ذات. پس سفر اول به ازای اون امور عامه تا آخر جواهر اعراض می شود. سفر دوم عارف سیر در اسماء و مظهریت اسماء الهی است، به ازاش میشه مباحث اثبات ذات و اثبات صفات و تبیین صفات الهی. سفر سوم شهود تجلیات افعالی و سیر در افعال الهی است، به ازاش میشه مباحثی که مربوط به اثبات عوالم خلقی و نحوه صدور کثرت و ترتیب این عوالم است. سفر چهارم شهود نحوه رجوع اشیا و سیرشون به غایت نهاییشونه که به ازاش در بحث فلسفی مباحث نفس و معاد خواهد بود. این حاصل تطبیقی که بر اساس فرمایش مرحوم قمشه‌ای میشه گفت. حالا این متن چند خطی بخونیم. با این چاپ ما، اون چاپ قدیم اسفار، صفحه 13 میشه دیگه از جلد اول. و علم ان للسلاک من العرفاء والاولیاء اسفارا اربعتن، احدها السفر من الخلق الى الحق، و ثانیها السفر بالحق في الحق، و السفر الثالث يقابل الاول. در اول از کثرت به وحدت میرسید، در سوم از وحدت به شهود کثرت میرسد. ولی تفاوتش معلومه، در سفر اول حق را در کثرت شهود نمی کند، در سفر سوم اونها را تجلی حق میبینه. به محض این که شما گفتید این تجلی حق است، معناش اینه که اون کسی که علم به این تجلی داره، یعنی حق را شهود میکند در کثرت این مظهر. و السفر الثالث یقابل الاول لانه من الحق الى الخلق بالحق، از حق است به سوی کثرت، ولی به چشم حق میبیند. و الرابع یقابل الثانی من وجه لانه بالحق في الخلق، در سفر دوم او سیر در تجلیات اسمایی و صفاتی حق داشت، پس سفر فلحق بود. در چهارم سفر فلخلق است که اونا هم تجلیات فعلی خداوند هستن. پس به این معنا سیر در تجلیات اسمایی مقابل سیر در تجلیات افعالی است. فرتبت و کتابی هازا طبق حرکات هم فل انوار و الاثار علا اربعت اسفار، این کتاب بر این اساس بر چهار قسمت تطبیق ترتیب دادیم. و سمیتو بل حکمت المتعالیه فل اسفار العقلیه فنا فها انا افیزو فل مقصود مستعینن بالحق المعبود السمد الموجود. خب عرض کنم که این سفر اولش، حالا یه نکته مختصر اینجا بگیم و ادامهش بعدن شد. سفر اول که باید اموری و مطالبی برای عقل انسان آشکار بشه تا عقل بر اساس اینها بتواند به اون قسمت بعدی که اصل مطلوبه و شناخت ذات و صفات الهیست برسه. یه نکته رو قبلا هم گفتیم، باز مجدد تأکید میکنم و تذکر میدم به سبب اهمیتش و اینکه مراقب باید باشید و دائم در درس و اسباب مخاطبینتون این را بهشون خاطر نشان بکنید که در فلسفه برعکس بعضی دیگر از مکاتب یا در فلسفه اسلامی بعضی دیگر از مکاتب یا نهله های دیگر، اون مقدماتی که فیلسوف اونها رو لازم میدانه طولانیه. شما اگر به لحاظ حجم مطالب در همین اسفار مقایسه کنید، به چاپ امروز مثلا 5 جلد از این کتاب، کتاب چاپی میشه همین سفر اول، یعنی از امور عامه تا آخر جواهر و اعراض. 4 جلد بعدیش اون 3 تا سفر دیگه است و اینا خیلی مقدمات طولانیه. خیلی هم حوصله ندارن، هر چقدر که آدم ها حسگرا میشون این حوصله شون کمتر میشه، چون زودتر میخواد به نتیجه برسه، خصوصا که حالا در شیوه های تعلیماتی هم میگن ما در زمان کوتاه‌تر معلومات بیشتر به افراد بدیم. شیوه تعلیماتی که شد، این که ما دامنه اطلاعات افراد زیاد کنیم معناش اینه که ذهنش هم به همون نسبت رشد کرده است. این رشد ذهنی با این امور فرق میکنه. به هر حال شیوه فلاسفه اینه که تا این مقدمات، ولو طولانیه ولو ملالت آوره، حوصله زیاد میخواد، تا اینها اتقان و احکام نشود، شما نمیتوانید به معرفت دقیق و صحیح از خداوند و موجودات دیگر، از ماورای طبیعت برسید. نکته هم این نکته هم باز باید مد نظر داشته باشید، خود همین پرداختن و امعان در امور عامه، اگه کسی درست اینها رو بفهمه و روش کار کنه، خودش بسیار بسیار کمک میکند به دور شدن از حسگرایی، حتی با صرف نظر از اینکه به الهیات هم بخواد برسه. حالا ما که در اصل وقتی میگیم این مباحث مقدمه است، چون اینا واقعا مقدمه برای بحثای الهیات و نفسه، ولی پرداختن به اینها خودش یک تمرین و ورزش ذهنی است که به تدریج این شخص را دور میکنه از حسگرایی، تضعیف میکنه حسگرایی رو در ذهن او. بعد وقتی که این طور شد، در مباحث الهیات که وارد میشه که دیگه باید کاملا از حسگرایی فاصله گرفته باشه، بهش خیلی کمک میکنه. اگر نشد، چنان که خیلی ها عجله دارن، ممکنه تو این عجله داشتنش هم انگیزه های دینی داشته باشه که بله ما ذهنمون تحت تاثیر قرار نگیره، همینطوری بریم سراغ دین و همین حرفایی که ادعی میگن. خب این ذهنی که تمرین نکرده است این مباحث امور عامه رو و یاد نگرفته که چگونه از این محسوس گذر کند و به اون باطن و معقول برسه، او ذهن خام مبتدیست. بعد وارد الهیات که بشود، ولو الفاظش رو حفظ کنه، اما به لحاظ معنایی که تصور میکند، همون معانی مرتبط با محسوس تصور میکنه. هر کارش بکنی که مثلا فرض کن فاعلیت خدا رو از زمان جدا کنه، نمیتونه، چون قبلا تمرین نکرده. چطور می شود که شما مثلا در ورزش جسمانی، میگه اگه یک کسی میخواد مثلا وزنه برداره، معنا نداره که شما از اول ببریش یه وزنه سنگین دستش بدی. میگه اول تمرین کن، تازه از اول وزنه هم نیست، اول یکم نرمش کن، ورزش دو میدانی داشته باش، کم 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 کم، بعد وزنه های سبک، بعد سنگین. منطقی هم هست، بعدم همینطوری باشه. وقت چطور میشود در سنگین ترین قسمت معارف که شناخت خداوند است، همینطور کسی بدون تمرین ذهنی وارد بشه، بگیم خب ما میفهمیم دیگه. اینا غالبا خیال میکنن که اگر یک اصطلاحی را، لفظی را تو ذهن آوردی، این معناش فهمه. توجه نمیکنه که حقیقت معنا به اصطلاحات و الفاظ ربطی نداره. ما چه بخوایم چه نخوایم، ذهنمون آمیخته هست با این محسوسات، چون ابتدای وجود ما از همین حس سر برداشته. لذا فلاسفه که اصرار بر این مقدمات دارن، یه قسمتش اینه که واقعا همینطوره، اون استدلال‌ها و مطالبی که در بحث الهیات و نفس مطرح میشه متوقف بر اینا هست، منطقا همینطوریه. علاوه بر این، اصلا در سیر تکاملی انسان تا این مقدمات طی نشود، به لحاظ ذهنی اصلا آمادگی نداره برای اون مطلب بعدی، غلط میفهمد، مرتبط با محسوس میفهمه، ولی به لحاظ لفظی لفظش هم میاره. ولی مهم لفظ نیست، مهم اون معناست، اون معنام نمیاد تا تمرین مقدماتی و لازم نشده باشه. لذا ایشون اینجا تعبیر کرد که این بحث ما در قسمت اول از این سفر اول، معارفی است که در همه علوم بهش نیاز داریم. حالا علاوه بر اون بحث‌های دیگری که مقدم اشاره کردیم در مقدمات، که دانش‌های دیگر از حیث اثبات موضوع، از حیث اثبات غایت و امثال اینها، جهاتی هم خب این وابستگی ها هست. بحث ایشون ابتدا بحث تعریف فلسفه است. از همین تعبیر مشهور که گفتن فلسفه استکمال نفس انسان است به معرفت حقایق موجوده، که این حقایق موجوده را در مقام تصور درست تصور کنه، در مقام تصدیق هم تصدیق یقینی عقلی داشته باشه. چند تا نکته تو این تعریف هست. اولین نکته اینه که فرمود استکمال نفس است. نفس یعنی چی؟ نفس اگه به مبنای مشهور حساب کنیم، یعنی همون قوه عاقله، ذات عاقله یعنی نفس. اگر بر مبنای خودش حساب کنیم، نفس یعنی حقیقت ذو مراتب، که بازم اعلل مراتبش و اصلش همون قوه عاقله و مرتبه عاقله است. بنابراین انسان به ماه و انسان بر هر مبنایی، چه مشهور چه ایشون، اگر گفتیم انسان به ماه و انسان، ناظر به مقام عقلی و مرتبه اعلای نفسشه. این باید استکمال پیدا کنه. قوه عاقله با معقولات استکمال پیدا می کند، نه با حفظ الفاظ خیالی و اصطلاحات. پس از اون قید اول که گفتن استکمال نفس، این مطلبی که مکرر تکرار می کردیم که در واقع حقیقت فلسفه اون حقایق معقول است، نه حفظ اصطلاحات، این خودش اشاره به اون می تونه باشه، که چون نفس یعنی اون مرتبه عاقله و ذات عاقله، استکمال او به چیزی که از سنخ خودشه. عاقله با صور خیالی استکمال پیدا نمی کند، عاقله با حقایق معقول استکمال پیدا می کند. این نکته اول در این تعریف. نکته دوم، این که گفتن به معرفت حقایق موجودات. ما حقیقت اشیاء رو بشناسیم، غفلتی پیش میاد برای عده‌ای وقتی که از معرفت حقایق موجودات سخن گفته میشه، که اینها ذهنشون به خاطر اینکه خو گرفته با همین محسوسات، وقتی میگن معرفت حقایق موجودات، ذهنش میره به موجودات عالم طبیعت. خب ما حقیقت انسان رو بشناسیم، حقیقت مثلا در جنبه افعالمون، حقیقت عدالت رو بشناسیم که بتونیم بر طبق او عمل کنیم، حقیقت فضیلت رو بشناسیم. این به یک نحوهش درست است، به یک نحوهش غفلته، که از اون معنای درستش هم باز غالبا غفلت می شود. اول از همه این رو معلوم بکنید و این رو توجه کنید که اصلا حکما وقتی که از عالم، از عالم هستی سخن میگن و بعد میگن ما در فلسفه میخوایم حقایق موجودات عالم رو بشناسیم، اونها وجهه قالبشون در عالم مافوق فلک قمر است، نه مادون فلک قمر. این یعنی چی؟ حالا بر اساس همون جهان شناسی و کیهان شناسی که داشتن، در یک تقسیم موجودات دو گونه بودن، یا مادون فلک قمره که بهش میگیم عالم کون و فساد، ثبات و بقا نداره، یا مافوق فلک قمره که شامل هم افلاک میشود و هم مافوق افلاک ملائکه و تا خداوند برسه. پس مافوق فلک قمر هم شامل مجردات محض است، هم شامل اون چیزی که اونا به عنوان فلک قبول داشتن. فعلا به این برزخ بین تجرد محض و این عالم کون و فساد که فلک باشه کاری نداریم، این الان بگذاریم کنار. این خودش برعکس، حالا شاید تو بعضی مباحث هم گفتم، میدونم یادم نیست در اینجا هم گفتم یا نه، برعکس این تصور رایجی که خب حالا بحث فلک که دیگه باطل شده، پس ما هیچ کاری دیگه نداریم، این فلک همش از بی خوبون غلط است، اینطور نیست، این خودش غلطه. و این هم شاهد دینی داره هم عقلی داره، ولی با معنایی که حالا باید در جاش توضیح بدیم. ما در شناخت نظام عالم و تفسیر هم عالم طبیعت و هم به عنوان واسطه، به عنوان حلقه ارتباط وحدت و کثرت و حلقه ارتباط ثابت و متغیر، ناگزیریم به حکم ضروری عقل، ناگزیریم چیزی را در نظام عالم اثبات بکنیم به حکم عقل، که او از یک طرف یک جهت ثبات و تجرد مطلق و حلقه اتصال و ارتباط به مجردات داشته باشه، و از یک طرف یه جهت تغییر و حلقه اتصال ارتباط با مادیات و متغیرات داشته باشه. بدون این اصلا صدور کثرت، ربط ثابت متغیر، ربط حادث و قدیم مطلقا قابل تفسیر نیست. این مطلب، مطلب ضروریه، کسی نمیتونه اینو بذاره کنار. اما حالا این که مصداقش چیه؟ فلاسفه گذشته این حلقه ارتباطی را که امور مختلفی در عالم طبیعت را از طریق او به مجردات متصل می کردن اسمشو گذاشته بودن فلک. حالا ما فلک رو به این معنا نپذیریم یا بپذیریم، این حلقه ارتباطی رو باید شما داشته باشه، بدون این نمی شود. خصوصیات جسمانی باید داشته باشه ولی متفاوت با اجسام دیگر، یا خصوصات تجردی هم باید داشته باشه اما متفاوت با ملائکه. چون این چیزی رو باید اثبات کنیم، انکار ناپذیر است. حالا این فلک است، باطن و ظاهر ولی الهیه، انسان کامله، یا یک ایکسی هر چی دلت میخواد بذارسن، فعلا به اسمش کاری نداریم که چی میخواد بذارین. بالاخره شما باید یک حلقه ارتباطی داشته باشید. این چیزیست که اگر ما بخوایم این رو ترجمه کنیم به زبان فیلسوفان گذشته، باید بهش بگفتیم مافوق فلک قمر. الان که تصور ما از عالم طبیعت به اون نحوهی که در گذشته بود که مثلا 9 جسم شفاف تو در تو وجود داره با ویژگی های خاص، اگه به این نحوه نیست، خب یه نحوه دیگری، اون مهم نیست که شما به چه نحوه شکل و ظاهر جسمانیشو میخوای تفسیر کنی. اما بازم مطلب همینه که شما عالم کون و فساد که دارید، اونا گمان میکردن عالم کون و فساد یعنی همین کره زمین و یه چند متر هوا و فضای بالاتر از او، بعد به یه جای میرسید بهش میگید فلک قمر. اونا تصورشون این بود، به این محدوده مرکزی میگفتن عالم کون و فساد. و ویژگیش هم این است که زوال پذیر، تغییر میکنه، از صورتی به صورت دیگه منتقل میشه. حالا ما بر اساس این نظری که در کیهانشناسی جدید میگن، میگیم کل این فضای نامتناهی با همه اجرام و اجسام و کهکشان ها همش میشه عالم کون و فساد، همش مثل همین زمینه، همش قابل تغییر، قابل تجزیه است، از صورتی به صورتی منتقل میشه. پس الان فرق ما با گذشته چی شد؟ مرز جغرافیاییش عوض شد. تا حالا فکر میکردن که مثلا از این مرکز تا 10 کیلومتر 20 کیلومتر به سمت بالا بری عالم کون و فساده، حالا فهمیدیم نه، این کیلومتری نداره، هر چی بندازی همینه، همش فضای نامتناهیش همینطوریه. پس مرز جغرافیاییش فقط عوض شد، ویژگی دیگه‌اش که عوض نشده. اونا میگفتن از فلک قمر و ما بعدش اون حلقه ارتباط بین ثابتات و متغیرات است و توجیه کننده تغییرات عالم کون و فساده. خب حالا میگیم او که باید باشه، یه چنین چیزی باید باشه. به این شکلی که اینا میگفتن در این قالب اشکال خاصی که مثلا یه جسم کروی شفاف کذا و کذا و در حال چرخشه، اینطوری نیست، خب حالا به هر نحو دیگری هست اثباتش بکنیم. این که حالا بتونیم اعراضش رو اثبات بکنیم یا نکنیم، شکلش رو، مکانش رو بشناسیم یا نشناسیم، فعلا موضوعیتی نداره. مهم اینه که شما در این حلقه ارتباط ثابت و متغیر، اون موجود یا موجوداتی که هم ویژگی جسمانی دارد هم ویژگی تجردی داره، در این حال جسمش با بقیه اجسام هم فرق میکنه. چون این چیزی باید داشته باشید، میخواد فلک باشه، میخواد بدن ولی الهی باشه، یا تجدد ارادات نفسش باشه، یا هر اسم دیگری میخواد داشته باشه، این مهم نیست. الان این مهم نیست. اونها وقتی میگفتن پس معرفت حقایق موجودات، یعنی عمده معرفت و شناخت ما باید معطوف بشود به شناخت افلاک و موجودات مافوقش، اینا حقایق موجودات اصلی هن که معرفت اونها برای ما موجب کمال است. اگر این رو به زبان شرعی بخوایم ترجمهش کنیم، دقیقا همین حرفی که فیلسوف میگوید، همین که گفت معرفت حقایق موجودات، با همین توضیح که عرض کردن که اونا مادون فلک قمر مد نظرشون نبود، یعنی پس عالم کون و فساد، حالا مرز جغرافیاییش هر چقدر میخواد باشه، اون مد نظر نیست، ما فوقش مد نظره. به زبان شرعی بخواید ترجمهش کنید میشه معرفت خداوند، معرفت ملائکه، معرفت عوالم بعد از مرگ و معرفت اولیای الهی. این دقیقا ترجمه معرفت حقایق موجودات است که فیلسوف میگه. بقیه چی؟ بقیه به یک نحوی اگر ما معرفت حاصل کردیم که بازم حقایق موجودات بر او صادق بود، این موجب استکمار نفس. اما به اون نحوه اگر نشد، نه، در حد ضرورت فقط باید بهش پرداخت، و الا استکمار نفس انسان رو به دنبال نداره. این نکته دومی که میخوام عرض کنم. بس دو نکته گفتیم. اولا وقتی میگید معرفت حقایق موجودات مافوق فلک قمر است، که به زبان امروز ما میشه اولیای الهی، هم از حیث باطنشون هم از حیث ظاهرشون. ظاهری که اولیای الهی، ظاهر جسمانی که اولیای کمل الهی دارن، ویژگیاش مثل جسم فلک میمونه. از جهاتی معرفت این قبیل اشیا و مافوقش، و اما اون معرفتی که به حقایق موجودات تعلق میگیره، که قالب افراد وقتی میخوان تصور کنن اینا به ذهنشون میاد که خب ما مثلا حقیقت انسان رو بشناسیم، این به چه نحوه موجب استکماله؟ شما بعدن در بحثای علم و هم بحث صدور کثرت در مواضع مختلف از حیثیت‌های مختلف و هم در بحث ماهیت اگر قسمت شد و رسیدیم، اونجا میرسیم به بحث مسل. یک نظر که افلاطون از گذشته و خیلی از فلاسفه قبل از او داشتن و ملا سر هم همین رو داره و اونم این رو تأکید میکنه در مقابل ارسطو اتباعش، که اصولاً حقایق اشیا مثلا حقیقت انسان ما میخواییم بشناسیمش، حقیقتش یعنی عقل مجرد انسانی که واسطه افاضه افراد مادی او هست و معیت با همه اونها دارد و تمام این افراد مادی انسانی در حیطه وجود همون حقیقت هم. مثل صور ذهنی او میمونن. پس اگر شما میخواید حقیقت انسان رو بشناسید، شناخت حقیقت انسان متوقف است بر شناخت اون علت مفیزش، واسطه افاضه‌اش. واسطه افاضه‌اش هم اون رب و نوع انسانیه که به زبان شرعی میشه ملکی از ملائکه مقرب. به این معنا اگر کسی حقیقت انسان رو شناخت، یعنی بازم به استکمال نفسانی رسیده. اما اگر آمد در حد اعراض یا لوازم او رو شناخت، این معناش نیست که لزوماً به استکمالی رسیده باشه. تا چه رسد به ای که بخواد از حیث بدن و علائق و سلائق و قابلیت‌ها و اینا رو بخواد بشناسه، اینا که مثل شناخت بقیه موجودات مادیه. حالا ما در مورد انسان گفتیم، در مورد هر موجود مادی دیگه هم همینطوریه. اگر لزوم داشته باشه شناختش، حالا حقیقت اسب رو بشناسی، حقیقت گوسفند رو بشناسی، اگه لزومی داره در این شناخت، خب یعنی عقل مجرده که واسطه افاضه اونهاست. این نکته ای که در مورد قید دوم اینجا هست که فلسفه استکمال نفس است به معرفت حقایق موجودات. پس اولا موجوداتی که مد نظره و معرفت اونها موجب استکماله، اون موجودات مافوق فلک قمر به تعبیر گذاشتن. اگر به مادونش توجه کردید، معرفت حقیقتش به معنای اون مفیزش و حقیقت اصلیش، این اون اصل کماله. این که گفتن علا ماهی علیها، یعنی در مقام تصور همون گونه که واقعا هست. در مقام تصدیق هم بر سبیل برهانی، اون توضیحی که جلسه قبل در مورد حکمت و ملت دادیم اینجا دیگه واضحه که شما تصورات و تصدیقاتتون گاهی به نحو تشبیهات و تمثیلات و تصدیقش هم به نحو این که ناشی از تقلید وهم و تکرر و تلقین و امثال اینهاست، و یا نه به نحو برهان. حالا چرا اون به ما این استکمال را میدهد؟ چون اگر شما معنای این شی را و تصورش را مطابق واقع در نفستون داشتید، بعد از قطع حجاب ها اون صورت علمی ذهنی که ملکه شده حقیقت را نشان میده به شما، در واقع یعنی شهودش. اگر کسی حقیقت انسان را شناخت، یعنی اون عقل مجردی که مفیض وجود افراد انسانی است، اگر این به معنای واقعی تصوراً در نفس انسان حاصل شد، مثل بقیه صور معقول که مطابق واقع باشه و ملکه شده باشه در نفس انسان، بعد از رفع حجاب ها به معنای شهود همون چیزی است که از قبل برش معلوم مفهومی بود. حالا اون معلوم حصولی مفهومی براش معلوم حضوری می شود، مشهود می شود. این که تصدیقش اگر بر وجه برهانی باشد، این موجب کماله، برای که این تصدیق از لوازم و کارکردهای قوه عاقله است، برعکس اون تلقین‌ها و پذیرش‌ها و اذعان‌های روانی که کارکرد قوه واهمه است. قوه عاقله اگر تصدیق به یک حقیقتی دارد، معناش اینه که قطع و یقین به او داره، یعنی بصیرت او شدیده، شدت داره. این چرا شدیده و قابل سلب نیست؟ چون علتش وجود داره. برهان چگونه برای انسان و به دنبالش یقین چگونه حاصل میشه؟ باید مقدماتش باشه. تا این مقدمات به نحو یقینی برای انسان هست، حصول اون نتیجه هم ضروریه، قابل تخلف نیست. خود شخص هم بخواد نمیتونه نفیش کنه. حالا اگر این تصدیق در مرتبه قوه واهمه حاصل شد، کمال برای قوه واهمه هست، اما کمال برای قوه عاقله نیست، پس ذات عاقله بازم خالیه. حالا قوه واهمش قبول داره، بله، به یک سعادتی متناسب با قوه واهمه میرسد، نه اینکه مطلق محروم شده باشه. ولی سخن ما در سعادت قوه واهمه نبود، سخن در سعادت قوه عاقله و انسان به ماهو انسان بود. انسان به ماهو انسان چگونه به این شهود و این سعادت برسه؟ خب باید در قوه عاقله این کمال باشد تا به شهودش برسه. حالا در قوه واهمه است، واهمه به شهودش برسد، واهمه به سعادت مناسب خودش برسد، عاقله بازم خالیه. لذا این توضیح، این تعریفی که اینجا از فلسفه داشتن، با این توضیحات معناش خوب واضح میشه و اون قیودی که قبلا در مقدمات هم اشاره شد که لازمه در این مباحث اونها رو مد نظر داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین.